افراد ناب خدای ویژگی دارند. حق‌جویی و حق‌گویی. اگر جامعه ای بر مدار حق به چرخه، خانواده با حقیقت پیش بره، اقتصاد و بازار ما با حق و حقیقت پیش بره، مناسبات فردی و اجتماعیمون بر مبنای حق و حقیقت شکل بگیره، چه دنیای زیبایی خواهیم داشت. البته اینها مرهون اینه که سیاست‌های کلی هر نظام هم شرایط رو برای حق‌جویی و حق‌طلبی فراهم کنن. اما خواهش میکنم خودتون رو مظلوم یا طلبکار هیچ وقت در هیچ مناسباتی احساس نکنید. میدونید چرا؟ میدونید چرا حق‌گویی و حق‌خواهی به راحتی تو جامعه‌مون یا برای شما ممکن نیست؟ به دو دلیل. اولا علممون راجع به حق و حقوق خودمون و افراد مقابلمون کافی نیست. مثلا یک خانم به خوبی از حق و حقوق خودش در زندگی شخصی یا اجتماعیش اطلاع نداره. تو رابطه های شهروندی هم همینطور. و دومین عامل اینه که یک قانون داریم به نام قانون عرضه و تقاضا. به این مثال من خوب دقت کنید. شما اگه به مغازه محلتون بارها برید و یه جنس خاص رو درخواست کنید، نهایتاً اون مغازه‌دار خودش رو ملزم میکنه که اون جنس رو بیاره و در مغازش ارائه بده. خب حالا اگه شما حق‌جو و حق طلب نباشید و حقوق خودتون رو درخواست نکنید، زمینه‌های حق‌خواهی و حق‌جویی هم در جامعه ما آرام آرام به خاموشی گرفته میشه. دیگه کسی برای شما زمینه‌ای فراهم نمی‌کنه که شما با آزادی کامل برید و حقتون رو مطالبه کنید. البته یادتون باشه یه رابطه داریم بین حقوق و تکالیف. حقوق و تکالیف یعنی این که هر چیزی که وظیفه منه حق شماست و هر چی وظیفه شماست حق منه. پس باید آشنا باشیم با این حقوق و وظایف متقابل، شجاعت و صراحت کلام داشته باشیم، اتحاد و الفت قلب‌ها رو داشته باشیم. اینها ابزار حق‌گویی هستند. زندگیتون سراسر منور به نور حق. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همو قدر که کشف حقیقت مهم است، گفتن حقیقت هم مهم است. نیستم خانم سنیان؟
خیلی یک جمله بسیار فاخر و ارزشمند
شما. زنده باشین، سلامت باشین. بعضی از ما میدونیم حقیقت کدام است ولی سکوت میکنیم. این سکوت خیلی تلخ و ناگوار است خانم سنیان.
یا بله درست است، یا بعضی حقیقت را تحریف میکنن.
بله.
دگرگونه جلوه میتن. این بدتر از سکوت است. بسیاری از رسانه ها میدونن که حقیقت چی است ولی کوشش میکنن که حقیقت را تحریف کنن.
بله. بله. اخبار دروغ و فیک هم که دیگه همیشه با روان و روح ما بازی میکنن.
درست.
چقدر خبرهای دروغ میشنویم که بعدن تکذیب میشن.
بله، بعضی ها هم واقعا پیش وجدانشان واقعا چه وجدانی داریم و چه جوابی پیش وجدانتان داریم؟ حالا مردم خب بگذاریم
اگر داشته باشن
در خلوت تنهایی خودشان چطور مثلا میخوای خودشان رو مجاب کنن دیگه، خدا میدانن.
خدا میدانه. بله.
شب دیگه هست ای ماه من، شب دیگه هست ای ماه من، مهمان من شو ساعتی، مهمان من شو ساعتی.
خب با پایان آمد این دفتر، حکایت
همچنان باقی است. گپ از دانت گرفتم بگم. خب انشالله که هفته آینده باز هم دوستای عزیز ما پر انرژی، سالم و سرحال و لبخند به لب با ما باشن و شنونده برنامه دیگه باشن انشالله. خب؟
بله، حتما حاضریتان امضا بکنین در برنامه مهمان جمعه در هفته بعد و ما را تنها نمانین. تا بعد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شب دیگه هست ای ماه من، شب دیگه هست ای ماه من، مهمان من شو ساعتی، مهمان من شو ساعتی. هم خانه عشق تو هم، هم خانه عشق تو هم، هم خانه من شو ساعتی، هم خانه من شو ساعتی.
جهانی سه سپاس از اینکه با ما همراه و همدل بودید دوستان عزیز. برنامه های صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید و ما در بخش صبحگاهی از حضور یک یک شما خوبان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ میسپاریم و از شما دعوت میکنیم که در ادامه و در بخش نیمروزی همراه شوید با همکارانمان. روز خوش و خدایا رو نگهدارتان.
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند دانش، خداوند نور، به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی. ظهر جمعه شما بخیر. سال روز وفات دختر دردانه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حضرت رقیه سلام الله علیها را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. از این لحظه من سید سلطان علی حسینی، تهیه کننده و گوینده پخش و همراه همکار صدا بردارمان خانم بزرگری و سایر همکاران با شما عزیزان هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستیم که فرصت داشته باشین تا برنامه های نیمروزی را از رادیوی خودتان رادیو دری دنبال کنید. شنونده های محترم، فهرست و زمان پخش برنامه ها را در بخش نیمروزی خدمت شما عزیزان اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر، یعنی در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اخبار را خواهیم داشت و در ساعت 1:35 برنامه چوکی داغ تقدیم شما عزیزان میشه و پس از آن در ساعت 2:05 برنامه کوثر ثانی. آیین خوبان این برنامه است که در ساعت 2:30 تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پس از آن در ساعت 2:45 برنامه قصه های کهن تقدیم علاقمندان به برنامه های داستانی خواهد شد و پس از آن هم در ساعت 3 برنامه مجله اقتصادی. مجله ورزشی این برنامه است که در ساعت 3:40 تقدیم شما خواهد شد و پس از آن اخبار ساعت 4 تقدیم شما میشه. ساعت 4:15 برنامه انیس تنهایی برای علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و پس از آن در ساعت 4:35 نمایش هفته. فارسی گویان برنامه است که در ساعت 5:05 تقدیم علاقمندان برنامه های ادبی میشه و پس از آن شما و رادیو در ساعت 5:35. ساعت 6 هم اخبار این ساعت. شش و 6:35 هم به استقبال اذان مغرب به افق کابل میریم با ویژه برنامه این ساعت و پس از آن هم در ساعت 6:45 برنامه منجی. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. این برنامه است که در ساعت 6:55 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه. 7:10 برنامه معرفت دینی، 7:30 هم آخرین بخش خبری امروز و پس از آن 7:40 رازهای زندگی. ساعت 1 بعد از ظهر، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
توافق مقامات پاکستان و افغانستان برای ارتقای سطح روابط تجاری. ارسال نظرات ایران برای جمع‌بندی مذاکرات برجام و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا. و ابراز تأسف آیت الله سیستانی از ناآرامی‌های اخیر در عراق. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. مقامات پاکستان و افغانستان بر سر تلاش‌های هماهنگ برای ارتقای تجارت توافق کردند. مقامات پاکستانی در نشستی با مقامات افغانستان در مرز تورخم از مقامات این کشور درخواست کردند تا مالیات صادرات گوجه فرنگی و زغال سنگ از این کشور به پاکستان را همانند حذف عوارض گمرکی پاکستان از واردات پیاز از افغانستان لغو کند که با استقبال طرف مقابل مواجه شد. دو طرف در این نشست از افزایش تعداد موترهای عبوری از مرز از 500 موتر به 1200 موتر ابراز خرسندی کردند و رئیس گمرک پاکستان نیز از افزایش تردد موترها به 2000 موتر در روز خبر داد. گمرک پاکستان پیشتر با اشاره به افزایش حجم مبادلات این کشور با افغانستان اعلام کرد در ماه‌های اخیر میزان تجارت بین دو کشور حدود 100% افزایش یافته است. روغن، حبوبات، میوه و لباس از جمله اقلام وارداتی به افغانستان است و در مقابل زغال سنگ از افغانستان به پاکستان صادر می شود. در ماه‌های پایانی حکومت اشرف غنی صادرات زغال سنگ از راه تورخم به پاکستان ممنوع شده بود، اما با قدرت گرفتن طالبان صادرات آن از این مسیر از سر گرفته شده است. والی خودخوانده داعش برای ولایت فراه در درگیری با نیروهای طالبان کشته شد. مولوی عبدالظاهر خادم، فرمانده امنیتی طالبان در ولایت فراه افغانستان، گفت والی خودخوانده داعش برای این ولایت در منطقه باغ پل کشته شد و 3 نفر از همکارانش به همراه تسلیحات توقیف شدند. این مسئول محلی طالبان جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است. در حالی که میلیون‌ها نفر در افغانستان برای تأمین غذای روزانه خود با مشکلات بسیاری دست به گریبانند، طالبان مسئول بحران اقتصادی این کشور را آمریکا می‌داند. جزئیات این خبر را از همکارم قریشی بشنوید.
میلیون‌ها تن در افغانستان به عدم مسئولیت غذایی مواجهند و طالبان آمریکا را مسئول بحران اقتصادی در این کشور می‌داند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که فقر اقتصادی و کاهش مواد غذایی وضعیت بشری در افغانستان را بدتر کرده است. این سازمان در گزارشی که به تازگی منتشر شده تأکید کرده است که تنها کمک‌های بشری نیازمندی‌های یک کشور را نمی‌تواند تکمیل کند. مسئول امور زنان جهانی در دیدبان حقوق بشر گفت ما باید آگاه باشیم که زمستان دیگری به زودی در افغانستان آغاز می شود. کسانی که از بحران پارسال نجات یافتند، اگر تغییر رونما در زندگیشان نشود، شاید امسال نتوانند با بحران مقابله کنند. یک کشوری نمی تواند تنها به کمک های بشری متکی باشد. مهمی نیست که کمک ها و کدام اندازه سخاوتمندانه باشد. در این گزارش آمده که بیش از 90% مردم در افغانستان تا یک سال گذشته به غذای کافی دسترسی نداشتند. با گفته این نهاد بین المللی نزدیک به 20 میلیون تن از افغانها که نیم از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند در مرحله 3 یا 4 عدم مسئولیت غذایی قرار دارند. مرحله 3 به بحران غذایی و مرحله 4 به وضعیت اضطراری غذایی اطلاق می گردد. حکومت موقت طالبان آمریکا که میلیاردها دلار از دارایی های افغانستان را منجمد کرده است مسئول بحران بشری جاری در این کشور می داند و بر رفع تحریم و همکاری های سودمند جهانی با افغانستان تأکید دارد. این در حال است که شمار کثیری از مردم از عدم اشتغال و کار انتقاد نموده خواهان کار و رفع وضعیت مشکل زای اقتصادی هستند. خبرنگار رادیو دری کابل.
سازمان ملل اعلام کرد رسانه‌های افغانستان با مشکلات مختلف از جمله مباحث مالی و ایجاد محدودیت در یک سال گذشته مواجه بودند. مارکس پوتزل، معاون و سرپرست دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفت رسانه‌ها در افغانستان با محدودیت و فقدان منابع مواجهند. پوتزل اظهار کرد یک رسانه پررونق و مستقل بازتاب دهنده جامعه کثرت‌گرا است و افغانستان این روزها دچار کمبود چنین رسانه است. معاون و سرپرست دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان ادامه داد رسانه‌ها فاقد منابع هستند و فضا برای رسانه‌ها روز به روز در حال کوچک شدن است. بر اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز در یک سال گذشته 40% رسانه افغانستان به دلیل مشکلات مختلف از جمله منابع مالی مجبور به تعطیل شدند. همچنان در مجموع 60% خبرنگاران و به ویژه 76% خبرنگاران زن بیکار شدند و در 11 ولایت کشور هیچ خبرنگار زن حضور ندارد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز از ارسال نظرات جمهوری اسلامی ایران در مورد پاسخ آمریکا درباره متن پیشنویس توافق احتمالی رفع تحریم‌ها خبر داد و گفت متن ارسالی دارای رویکردی سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است. در دور جدید مذاکرات ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران که در روزهای 13 تا 17 اسد برگزار شد، چند پیشنهاد از سوی اندیک مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا مطرح شد. جمهوری اسلامی ایران 24 اسد پاسخ مکتوب خود درباره متن پیشنهادی اروپا که در آن مسیر اثرگیری اجرای کامل برجام تشریح شده را ارائه و اعلام کرد. اگر واکنش آمریکا با واقع بینی و انعطاف همراه باشد توافق حاصل خواهد شد. آمریکا هم در تاریخ 2 سنبله نظر خود را در این باره به اتحادیه اروپا ارائه کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز اعلام کرد پس از دریافت پاسخ آمریکا تیم کارشناسی جمهوری اسلامی ایران آن را به دقت مورد بررسی قرار داده و پاسخهای ایران پس از ارزیابی در سطوح مختلف تدوین و پنجشنبه شب به اندیک مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا تحویل داده شد. کنعانی در ادامه خاطر نشان کرد متن ارسالی دارای رویکرد سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است. وزیران امور خارجه ایران و پاکستان درباره مهمترین موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه دوجانبه، منطقوی و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان با ابراز تأسف از جان باختن جمعی از مردم پاکستان در فاجعه سیل اخیر در این کشور مراتب تسلیت و همدردی خود را با دولت و ملت این کشور اعلام کرد. امیرعبداللهیان همچنین از آمادگی ایران برای افتتاح بازارچه مرزی پیشین مند خبر داد و تأکید کرد بازگشایی بازارچه‌های مرزی در توسعه تجاری و امنیت مرزهای مشترک دو کشور نقش به سزایی دارند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به تحولات افغانستان بر تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام افغانستانی در این کشور تاکید و ابراز امیدواری کرد. نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان به زودی و با مشارکت کشورهای منطقه برگزار شود. وزیر امور خارجه پاکستان نیز با قدردانی از ابراز همدردی و کمک‌های دولت و مردم ایران به مردم سیل‌زده پاکستان، خواهان همکاری و تداوم کمک‌های ایران با توجه به وسعت بالای خسارات وارده شد. بلاول بوتو با ابراز خرسندی از برگزاری 21مین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان، از آمادگی اسلام آباد برای برگزاری کمیته های فنی میان دو کشور خبر داد. وزیر امور خارجه پاکستان همچنین تاکید کرد اسلام آباد در موضوع افغانستان با جمهوری اسلامی ایران مواضع مشترک دارد. مرجعیت عالی قدر شیعیان عراق از اتفاقات روزهای گذشته در این کشور ابراز تأسف کرد. اوضاعی عراق طی این مدت به ویژه در هفته‌های گذشته پس از تظاهرات آشوبگران حامی جریان صدر متشنج شد. حامیان جریان صدر پس از اعلام کنارگیری سید مقتدی صدر رهبر این جریان به نهادهای دولتی عراق تعرض کردند و برخی از ساختمان‌ها را تحت اشغال خود درآوردند که این اقدام در نهایت به درگیری با نیروهای امنیتی عراق منجر شد. در پی این درگیری‌ها 30 نفر کشته و حدود 700 نفر از جمله 10 نیروی امنیتی عراقی مجروح شدند. پس از تشدید ناآرامی‌ها رهبر جریان صدر در یک سخنرانی از مردم عراق عذرخواهی کرد و با تعیین ضرب العجلی یک ساعته خواستار خروج فوری حامیان این جریان از منطقه سبز بغداد شد و پس از آن اوضاع به حالت عادی بازگشت. حسین نوری نماینده آیت الله علی سیستانی مرجعیت عالی قدر شیعیان در عراق با ابراز همدردی با خانواده کشته شدگان ناآرامی‌های اخیر این کشور گفت آیت الله سیستانی از آن چه رخ داده بسیار متاسف و اندوهگین است. نوری افزود مرجعیت عالی قدر شیعیان از آن چه در عراق روی داده ناراضی است و این اقدام ننگین را محکوم می‌کند. توافق مقامات پاکستان و افغانستان برای ارتقای سطح روابط تجاری. ارسال نظرات ایران برای جمع‌بندی مذاکرات برجام و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا. و ابراز تأسف آیت الله سیستانی از نارامی‌های اخیر در عراق. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت یک رادیو دری به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراهی بفرمایید.
هر روز ساعت یک ظهر و شش عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش‌های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت ایران به همراه کشورهای همسایه پشتیبان افغانستان امن و توسعه یافته است. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در حساب کاربری خود در توییتر نوشت گفتگوهای سازنده‌ای با نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان داشته است. کاظمی قمی افزود همکاری‌های منطقوی تلاش در راستای برقراری صلح پایدار و مقابله با تروریسم از محورهای اصلی گفتگوهایش با نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان بوده است. نمایندگان ویژه جمهوری اسلامی ایران و روسیه در امور افغانستان روز چهارشنبه در مسکو دیدار و درباره آخرین تحولات این کشور تبادل نظر کردند. در این باره نظرات شجاع حسین محسنی آگاه مسائل سیاسی را جویا شدم. لطفاً شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیویتان. هم روسیه و جمهوری اسلامی ایران هم از منظر منافع و هم از منظر تهدیدات دارای مواضع مشترک در افغانستان هستند. از منظر منافع با توجه به اینکه مرزهای مشترک طولانی با افغانستان دارن، روسیه از طریق کشورهای آسیای میانه که هنوز حیات خلوت امنیتی روسیه است و ایران هم که مرز مشترک طولانی با افغانستان دارن، از نقاط مختلف منظر مناظر مختلف منافع مثل ترانزیت، مثل مسائل اقتصادی و دیگر سازوکارهای منطقه‌ای مشترک هستند. از لحاظ تهدیدات هم در گذشته با توجه به حضور ناتو اینا تهدید مشترک احساس می‌کردن. فعلا با توجه به این که بارها در رسانه‌های بین‌المللی گفته میشه که افغانستان محل و مأمن گروه‌های تروریستی شده از کشورهای مختلف و از ملیت‌های مختلف و در حقیقت یک سرزمین چند ملیتی گروه‌های ستیزه‌جو دوباره در این منطقه شکل گرفتن، یک تهدید مشترک اینا رو وادار به همکاری میکنن. هم ایران و هم روسیه در مرزهایشان اتفاقات امنیتی رخ میده که قطعا امنیت داخلی کشورها به خطر میفته و از جانب دیگر در دراز مدت اگر دوباره امکان مداخله کشورهای غربی در افغانستان فراهم شود، امنیت منطقه با توجه به سازوکارهای منطقه‌ای از این کشور به خطر. از همین دو منظر دو کشور منافع مشترک و تهدیدات مشترک در افغانستان دارن. گذشته از اینها روندی که در خاورمیانه اتفاق افتاد، در سوریه اتفاق افتاد، در مسائل سیاسی مثل برجام و در مذاکرات دیگر اتفاق افتاد، در قضیه اوکراین اتفاق افتاد، یک اعتماد سازی و به نوعی یک همپیمانی منطقه‌ای را بین روسیه و ایران شاهد هستیم که این مسئله هم اینا را وادار میکنه که موضوع مشترکی در قبال مسائل منطقه داشته باشن.
در هر صورت آنچه که شما فرمودید و از فهوای کلام شما میشوند درک کرد ای هست که بیشتر توجه کشورهای همسایه مثل جمهوری اسلامی ایران و همچنین روسیه به عنوان یک کشور فعال در منطقه به موضوع امنیت هست. طالبان از چه راههایی میتونن تضمین بدن به جمهوری اسلامی ایران، روسیه و کشورهای که حالا دغدغه امنیت در افغانستان را دارند؟
یک خوشبینی منطقه‌ای قبل از تحول سیاسی در افغانستان وجود داشت که طالبان به عنوان یک گروه افغانی میتونه که یک پیوند منطقه‌ای را ایجاد کنه، امریکایی‌ها را از افغانستان اخراج کنه، در این سازوکار منطقه‌ای پاکستان با این تحول همراه است، چین با توجه به ضدیت با امریکا و همپیمانی با پاکستان با طالبان همسو میشه. از منظر ژئوپلیتیک منطقه طالبان کاملا با واقعیت‌های منطقه سازگار است. او زمان یک تصور در کشورهای منطقه به وجود آمد که بجز هندوستان بقیه کشورها از منظر ژئوپلیتیک با یک ترکیب طالبانی قدرت در افغانستان کنار خواهند آمد. اما چی که در یک سال اخیر اتفاق افتاده، اگرچه خیلی تا هنوز در صحنه میدانی به او قدرت و قوت خود نرسیده، اما با توجه به تبلیغات و گزارش‌های رسانه‌ای که صورت می‌گیره، نوعی از اختلافات داخلی وجود دارد و گفته میشه در گزارشات رسانه‌ای، در گزارش‌ها که پیمانشان هم زیاد است، میزانش هم زیاد است.
این ائتلاف ضد آمریکایی‌ها که شما نام بردید، حالا شامل جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه و بعضی از کشورهای منطقه در مقابل آمریکایی‌ها، با چه واکنش از طرف آمریکایی‌ها از لحاظ نظامی مواجه خواهد شد؟ گرچه آمریکایی‌ها از لحاظ نظامی از افغانستان یک سال هست که رفتن، ولی خب این رقابت‌ها از لحاظ سیاسی مشهوده. آیا باز هم پای آمریکا به منطقه کشیده خواهد شد؟
آمریکا یک استراتژی شبیه ما استراتژی دوران جنگ سرد را علیه رقابایش در منطقه ما ممکن است بگیرم. اون زمان هر کشور را مهار می‌کرد، در محاصره قرار می‌داد. همون استراتژی معروف جورج کنان بود که دور شوروی رو باید مهار کنیم. فعلا هم روسیه در اوکراین مشغول است، موزل منطقه‌ای برای روسیه ایجاد شده. برای چین امریکا به دنبال کشورهای منطقه آسیان هست که استرالیا و هند و نیوزیلند و منطقه اوکیانوسیه را از منظر محاصره دریایی چین محاصره نظامی چی محاصره اقتصادی روی دست گرفته. هند به عنوان یک بازوی قوی هم اینها در منطقه در این راستا عمل میکنند. ایران را هم که سال هاست با توجه به قضیه برجام تحت محدودیت های شدید قرار داده، این استراتژی امریکا نام استراتژی کنترل و درگیر ساختن اینا در منطقه خودشان هست. امکان بازگشت امریکا به افغانستان فعلا بعید است. افکار عمومی امریکا دیگه بر نمیتازه این موضوع را. جدای از اونا امریکایی ها در افغانستان در 20 سال نتیجه مطلوب نگرفتن، شکست خوردن و کشته های بسیار دادن، هزینه های زیاد کردن. همه اینا نشان میده که دولت سازی از بیرون و با اجبار در افغانستان جواب نداده و جواب نمیده و شاید امریکایی ها دیگه برنامه ورود دوباره نظامی به منطقه را نداشته باشند. رویکردی که فعلا در قبال حکومت کنونی در افغانستان گرفتن هم بیشتر رویکرد اعمال محدودیت، استفاده از ابزارهای فشار است به بحث نظامی.
بله، گفتگوی ما بود با آقای شجاع حسین محسنی، آگاه مسائل سیاسی، درباره رویکرد مشترک ایران و روسیه در قبال افغانستان. نیروهای مرزی آمریکا برای دومین بار در یک ماه گذشته گروهی بزرگ از پناهجویان از جمله شهروندان افغانستانی را توقیف کردند. مقامات آمریکایی اعلام کردند ماموران بخش گشت مرزی سانتیاگو گروهی 100 نفره شامل تعدادی از شهروندان افغانستانی را در حین تلاش برای بالا رفتن از حصار مرزی در شرق پارک ایالتی باردرفیلد توقیف کردند. در این باره خانم زهرا سلطانی همکار ما در کابل با سید جواد باهنر، آگاه مسائل سیاسی، گفتگو کرده که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. مقامات آمریکایی اعلام کردند ماموران بخش گشت مرزی سانتیاگو گروهی 100 نفره شامل شهروندان افغانستانی را در حین تلاش برای بالا رفتن از حصار مرزی در شرق پارک ایالت باردرفیلد بازداشت کردند و همچنان در دو رویداد جداگانه در ماه سرطان سال جاری در مجموع 224 نفر دیگر نیز بازداشت شده است. با این حال نزدیک به یک سال است که شهروندان افغانستان با وعده انتقال به آمریکا و تعدادی در کشورهای ثالث و تعدادی هم در افغانستان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. در این باره بیشتر صحبت می‌کنم با آقای سید جواد باهنر، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما بخیر. در اول شما این رویه آمریکا با کسانی که برایشان وعده انتقال داده بودند را چگونه بررسی می‌کنید؟
در مورد سوال شما خدمت شما که آمریکایی ها را وقتی که در تاریخ آمریکا و تاریخ نظامی استکباری اینا را مطالعه میکنین، اینها همیشه اون چیزی را که ندارن عهد و وفا و پیمان است. اینها در همیشه با جهان سوم و با کشورهای تحت مستعمرشان و به اصطلاح حامیانشان همیشه در بعد از ختم پروژهشان بدعهدی کردن، رها کردن. این نمونه‌هایش ما در مصر میبینیم، در عراق میبینیم، در پاکستان میبینیم و در بسیاری از کشورهای جهان. زمانی که پروژه اینا تکمیل شده، اینا همون مهرهای خودشان سرانشان ترور کردن، از بین بردن، انفجار دادن، به یک نوی شکست دادن. لذا اینا در افغانستان هم به تحت وعده‌ای که به مردم و نیروها و نظامی ما، کادرهای ما داده بودن، در حقیقت پشت پا زدن و امروز هزاران افغان در مرزهای اروپا، آمریکا، در اروپای شرقی و حتی در کشورهای همسایه سرگردان هستند. این یک بحث قدسی است. بحث دیگه ایست که مشکلی از این کارمندها و بزرگان مملکت و مسئولین دولتی است که اگر اینا چنین وعده از آمریکا گرفتن، اینا خائنین ملی هستند. اینا باید با درکی که از آمریکا داشتند و وعده های از اونا باور نمی داشتند و در افغانستان کتله های مقاومت را تشکیل می دادند. حتی اینها را که اگر آمریکایی ها قبولی بدهند و در کشورهایشان پناهی نباشند، اینها هم او سعادتی را که در افغانستان دارند و عزتی را که در افغانستان دارند در اینجا نداشته باشند. ممکن آب و نانشان تأمین باشه، ولی اینها دیگه نه او عزت را دارند نه او ارزش را دارند. اینجا در اروپا همه شاهدیم که وسط ماستر و دکترای ما همه در انبارها و در لاگرها و در هتل‌ها کار میکند. لذا در اینجا دو بود است که آمریکایی‌ها بدون شک پیمان شکن هستند و در جهان و در سیاست آمریکا در همه جهان روشن است و از طرفی این مقاماتی که با امید وعده های امریکا عمل کرده باشند که ممکن نکردن، خیلی هم اکثریت نیروهای نظامی ما، مردمان ما باورمند به وعده امریکا نبودن. فقط او چند اجیری امریکا سران مثل آقای غنی و اینا بودن، اینا بر اساس ظلم، جنایت و ترور رو فشار طالبان فرار کرده و خداوند با این برادرها کمک کنه. رای حل همیست که ما همه برگردیم در کشور خود یا به تفاهم ملی که طالبان را وادار شود در فشار کشورهای همسایه و جامعه جهانی و کشورهای اسلامی، و در غیر او رای حل مقاومت است تا که ما در خانه خود عزت خود را پیدا نکنیم و از حق خود دفاع نکنیم. در هیچ جای دنیا حق ما اعاده نخواهد شد.
خب به هر حال خروج بی پلان نیروهای آمریکایی سبب شد که برخی از افغان‌ها از کشور خارج شوند و حالا هم اونایی که از کشور خارج شدن اکثریتشان در کشورهای ثالث هستند و در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. خب اینا در این مدت با آمریکایی‌ها کار کردند و همکاری داشتند. حالا کارشان که با آمریکایی‌ها تمام شد، آمریکایی‌ها اینا رو نمیخوای ببره و اینکه نمیتونن ببرن.
طبیعی که آمریکایی ها وعده خلافند و اونها فقط بر اساس پروژه تعدادی را که میخوان به دردشون بخورن و استفاده بتونن ویزه میدهد و مابقی را به هیچ عنوان ویزه نخواهند داد. اینا نیروهای نظامی ما، کادرهای ما در کشورهای همسایه و هر جای مظلومانه زندگی میکنن و ما امیدوارم و رای حلی را که ما پیشنهاد میکنم ایست که همه نیروها اینها انسجام پیدا کنند، تشکل پیدا کنند.
آمریکا و کشورهای دیگر که قرار بود هم پیمانانشان را از افغانستان انتقال بدن به کشورهایشان فقط اعلامیه صادر میکنند و ابراز نگرانی میکنند. تصویر دیگر اوضاع بد اقتصادی در افغانستان است که فقر و بیکاری افزایش یافته که همین موضوع سبب شده افغان ها مهاجرت کنند و مهاجرتشان افزایش پیدا کرده و کسایی هم که از کشور خارج شدند در کشورهای دیگر بسر میبرند در بی سرنوشتی هستند و حتی گفته شده که در معرض خطر قرار گرفتند. پیشنهاد شما برای حل این بحران ها چی است؟
این ابراز نگرانی کردن ها و ایاهای مطبوعاتی و رسانه ای آمریکا فقط روی سکه است. در پشت سکه اینها نه در ارزش برای نیروهای نظامی ما و نه بر هیچ ملت ما اینا ارزش قائل نیست. وضعیت بی‌ثباتی کشور به نفع هیچ اقوام افغانستان و به نفع هیچ کتله افغانستان نیست، چی پشتون، چی هزاره، چی تاجیک، چی ازبک، چی ایماق، به همه. طبیعی است که گروه حاکم بدون سایر اقوام، بدون سایر گروه ها به هیچ وجه حکومتشان دوام نمیاره و مشروعیت داخلی را پیدا نمیکنه. اما در سطح جهانی هم باید کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه فشارشان مضاعف بکنن که اینا تن بده به یک گفتمان ملی و اجماع ملی و روی یک قانون اساسی و یک حکومت تا حکومتی که توسط آرای مردم و انتخاب مردم در افغانستان حاکم شود که او به نفع کشورهای منطقه و به نفع مردم افغانستان و به نفع جهان است.
سپاسگزارم از حضور شما آقای سید جواد باهنر، آگاه مسائل سیاسی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
گفتگوی همکارم خانم سلطانی بود با سید جواد باهنر درباره توقیف پناهجویان افغانستانی توسط نیروهای مرزی آمریکایی. با نزدیک شدن به 40 حسینی، کاروانهای مختلف از گوشه و کنار عالم به عتبات آلیات اعزام می شوند. یکی از جلوه های زیبای اعزام زائرین رفتن زیارت اولی ها به کربلای معلاس. امروز کاروان زیارت اولی های کربلا متشکل از اسبای افغانستانی به همت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی و فعالان اجتماعی مهاجرین عازم عتبات آلیات شد. سید علی قاسمی مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در گفتگو با ما درباره نحوه انتخاب این افراد، تعدادشان و مدت اقامتشان در عراق چنین گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و عزیز رادیو دری و همچنین شما بزرگواران. خب همینجوری که حضرت علی در واقع اشاره فرمودین، از هفته قبل در واقع اتباع وزارت کشور در واقع ایده رو مطرح کردن که اتباع افغانستانی زیارت اولی هم تحت قالب کاروان منتظران ظهور به اتفاق اون جمع ایرانیایی که در واقع زائر اولی هستن از سراسر کشور اعزام بشن. خیلی کار فشرده و واقعا پرتراکمی بود، ولی همه مجموعه ها در واقع همت کردن و الان تمام استان ها درگیر اعزام این کاروان زائر اولی ها هستن که خب خدا رو شکر در واقع تا همین الانی که خدمت شما هستیم ما 4 تا اتوبوس رو آماده کردیم برای اعزام و مراسم بدرقه اینها با حضور خانواده هاشون و با حضور برخی از مسئولین استانی در واقع در حال انجامه که انشالله اینها فردا مرز شلمچه برسن و از اونجا انشالله برن اربعین و کربلا و نایب زیاره همه ما در واقع در این حوزه باشه.
جناب قاسمی، ملاک های شما برای انتخاب و شناسایی این افراد علاوه غیر از ویژگی اصلی که همان زیارت اولی هست چی بود؟
اون چیزی که در واقع به ما اعلام کرده بودن، کسایی که جوانهای بین 18 تا 25 سالی که برای بار اول میخوان اعزام بشن در واقع به ما گفتن که خب ما هم از توان خود مجموعه پناهندگان استفاده کردیم، یعنی ستاد مردمی اربعین استان و همچنین بزرگان پناهنده که خب به هر صورت در حوزه‌های فرهنگی فعالیت دارن اطلاع رسانی کردیم و در واقع اونها این افراد رو به سرعت به ما معرفی کردن و در دفاتر کفالت ثبت نامشون انجام شد و مراحل در واقع صدور دفترچه‌شون از تهران پیگیری شد. خب چیزی هم که وجود داشت، تمام هزینه های اینا خب رایگان بود، از این بابت هم در واقع دغدغه‌ای از باب هزینه نمیخواستیم مترتب بشه بر این موضوع و دفترچه هاشون اومده. البته یه تعداد کوچیکی از کاروان دفترچه هاشون همچنان در مسیر تهران به مشهد داره میاد، اما همچنان داریم پیگیری میکنیم به محضی که بیاد اون تعداد رو هم سریع اعزام بکنیم که در واقع به این کاروان منتظران ظهور برسن.
آمار ولایت خراسان رضوی چند نفره و این حرکت در چه استانهای دیگه هم کلید خورد؟
خب استان خراسان رضوی 151 نفر در واقع سهمیه استان ما شده. از استان خراسان جنوبی هم هستن که 13 نفر از عزیزان زائر اولی افغانستانی هستن که در واقع دیشب از خراسان جنوبی راه افتادن و امروز صبح ملحق شدن به کاروان و تقریبا همه استانها این شرایط فراهم شده و امروز تقریبا اکثر استانها مراسم بدرقه این عزیزان رو دارن که البته ما با استان خراسان جنوبی تحت قالب یک کاروان با 4 تا اتوبوس در واقع در حال اعزام هستیم.
جناب قاسمی، چه امکاناتی در داخل ایران تا مرز و همچنین در داخل عراق در اختیار این افراد قرار میگیره و بفرمایید که سفرشان چند روزه هست؟
سفر اینا انشالله به کربلا برسن یک هفتهی برخواهند گشت. اون چیزی که در واقع قرار اتفاق بیفته، انشالله از نجف این کاروان ها پیاده به سمت کربلا خواهند رفت تحت عنوان کاروان منتظران ظهور. ما تمام تمهیدات مسیر از باب تغذیه و باب فعل بهداشتی رو همه هماهنگی ها شده و تا مرز هیچ مشکلی از این بابت وجود نداره. در هر اتوبوسی یک دونه رابط گذاشتیم که دائما در ارتباط هستیم باهاش و اتوبوس های در واقع وی آی پی گذاشتیم که خب جمعیت مناسب تری درشون باشه که این طول مسیر در واقع اذیت نشن. تمام سعیمون این بوده که یک خدمات وی آی پی رو در واقع به این عزیزان به عنوان زائرین اولی های اتباع افغانستانی انشالله بدهیم.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان بخش خبری ساعت یک رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. همکارانم در ساعت چهار خدمت شما خواهند رسید. زورتان بخیر.
شنونده های محترم، ساعت اذان مغرب به افق کابل امروز 6:35 است، اما اکنون چوکی داغ.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به نشست خبری سخنگوی طالبان و مسائل مطرح شده در این نشست، آتش سوزی های قریه بالامردیان ولایت جوزجان و شایعات مربوط به آن، برنامه حسابدهی وزارت دفاع حکومت موقت طالبان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب بیاین که برنامه این هفته چوکی داغ از معاون سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان و سخنگوی این حکومت شروع کنیم که از او سمت برکنار شد و هنوز دهی سمت باقی است. ذبیح الله مجاهد پیشتر در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران در موضوعات مختلف پاسخ داد. میخواییم بخشی از اظهارات آقای مجاهد بشنویم. یکی از سوالات مهم هم در مورد همین سیلاب‌های ویرانگری بود که اخیراً در تعدادی از ولایت‌های افغانستان رخ داده و تلفات و خساراتی هم بر جای گذاشته.
تلفات سیلاب‌های اخیر که متأسفانه در ولایت‌های مختلف سرازیر شد و خانه‌های مردم، همچنان زمین‌های زراعتی، باغ‌ها و اساسات خانوادار از بین برد، بسیار دلخراش کننده بود و امارت اسلامی افغانستان از این ناحیه با تمام هموطنان خود تسلیت را شریک می سازم. آماری که تا به حال به دست آمده در حدودی نزدیک به یک ماه، تلفات جانی سیلاب ها به 182 تن شهید می رسه که هموطنان ما هم از جوان، پیر، خانم و اطفال زندگی خود را از دست دادن. متاسفانه 250 تن دیگر مجروح شدند که بعضی ها جراحت سنگین و بعضی ها جراحت سطحی داشتند که از طرف مسئولین صحت و وزارت ضد حوادث همچنان دیگر ارگانهای مربوط به شفاخانه ها انتقال داده شدند، تحت تداوی قرار دارند. به اساس معلومات 3109 منزل مسکونی یا کلی تخریب شده و یا هم نسبتاً از بین رفته که زیان بسیار زیاد به هموطنان ما داشته است. معلومات نشان می‌دهد که به هزارها اندازه جریب زمین زراعتی و باغ‌ها هم شدیداً صدمه دیده و از اثر سیلاب‌ها تخریب شده و حدود 1000 رأس مواشی هم در این سیلاب‌ها کشته شده و از بین رفته که یک زیان بزرگ است.
بله، طبعاً برای مردم افغانستان و به خصوصی مناطق سیلاب زده که در وضعیت اقتصادی نابسامانی هم به سر می‌برند، واقعاً ضرر بزرگ است. خالی، حکومت طالبان که زمام امور به دست دارد در افغانستان چی کاری کرده برای کمک به سیلاب زدگان؟
به اساس مسئولیت ها وزارت ضد حوادث اقدامات خود داشته. در 72 ساعت اولی سرازیر شدن سیلاب و زیان خود به منطقه رساندن و به نجات مردم هم تلاش کردن و به نجات اموال مردم هم تلاش خود داشتن. از طرف وزارت دفاع و همچنان وزارت داخله هم نیروها فرستاده شدن به خاطر نجات مردم و همچنان هلیکوپترها هم حتی به بعضی ولایت ها تیار منتظر ازی بودن که اگر سیلاب میه به کسی زیان میرسه به خاطر نجات مردم از هلیکوپترها استفاده صورت بگیره که در ولایت های مختلف انتظار هستند. حال هم در ولایت هایی که خطر زیاد سیلاب دیده میشه وجود حضور دارند. همچنان قسمی که شما در جریان هستین، تغییرات اقلیمی در سطح جهان که افغانستان نیز از آن مستثنا نیست، زندگی را متاثر ساخته و همچنان عدم مدیریت صحیح و درست در گذشته و همچنان خوشسالی‌های پی هم میزان آسیب پذیری مردم را بیشتر ساخته که در آینده بر ازی پلان‌های سنجیده شده. وزارت ضد حوادث تلاش می‌ورده که پلان خوبی را تهیه کرده و به کابینه امارت اسلامی را پیشنهاد کرده. اگر منظور شد در جلوگیری از حوادث فوق العاده کمک خواهد کرد و در آینده ها ما انشاءالله شاهد تلفات زیاد نخواهد بودیم.
خب هر گپ که میشه یک نیش به حکومت قبلی هم بزنین دیگه که مدیریت صحیح نداشته و این مشکلات ریشه در حکومت قبلی داره و تو چیزا. به هر صورت آلی خب حکومت به دست شماست، مهم است که شما چی میکنین و او وزارت ضد حوادث که میگین چی برنامه هایی داره. اگه طرحش کارآمد باشه خب نتیجش در آینده معلوم خواهد شد. راستی این طرح تخریب خانه های مردم در قسمت کتل خیرخانه چی است که گفته شده به مردم وقت داده بودین خانه های خود تخلیه کنن؟ کجا برن مردم؟
ما در قبل هم یادآوری کردیم که امارات اسلامی افغانستان توسط وزارت مهاجرین و همچنان وزارت ضد حوادث اقدامات لازم خود داشتن، دو سرپناه هم هست. ابتداء خیمه ها نصب شده، کمپ ساخته شده، کدام قریه ای که سیلاب سرازیر میشه مردم را به جا میسازه، در نزدیکی و جای امن خیمه زده میشه و کمپ موقتی ساخته شده که مردم موقتا به اونجا انتقال شون تا که باز برشان جای درستتر در نظر گرفته میشه تا وقت اونجا میباشن.
آقای مجاهد شما هنوز به خیالم در مناطق سیلاب زده هستین. منظور من کابل بود، کتل خیرخانه و او کسایی که برشان گفته شده خانه های خود ترک کنن که تخریب میشه، اونا چی کنن؟ کجا برن؟ برشان جایی در نظر گرفته شده یا نه؟
خب تشکر. او یک پروژه است که شما میدانید کتل خیرخانه بسیار جای مهم است، سرک است که شمال و مرکز وصل میسازه. به خاطر بهتری سرک و بردار ساختن سرک اقدامات صورت گرفته. شوروالی در این راستا و همچنان قاعدامه و دیگر وزارت‌ها که وظیفه دارن تلاش می‌ورزن که رسیدگی صورت بگیره و کسایی که به خانه شدن بدیل برشان به در نظر گرفته شده شد.
خواه که جایی برشان در نظر گرفته شده بسیار خوب است، اما معمولاً در تو وقت از مردم تو که باید حمایت نمیشه و اونا با مشکلات مواجه میشن. گپ دیگه ای که وزیر دفاع هند در اجلاس شانگهای از اعضای سازمان خواسته که از حکومت طالبان بخواهند به مصالحه ملی تن بتن، اما تا به حال با مخالفان حکومت طالبان مذاکره ای نشده. آیا اصلا میخواین که مذاکره ای انجام بتن یا نه؟
خواسته کشورها از این مورد، هر کشوری که به خاطر ثبات و آرامش افغانستان نظر می توام کاری میکنه ما متشکر هستیم. واقعا آرامش افغانستان باعث میشه که در منطقه صلح و ثبات بیه. دومی که امارات اسلامی افغانستان از تمام راه های استفاده میکنه که کسایی از افغانستان بیرون شدن مخالفین هستند، خود مخالف سیاسی میدانند، آنها پس به کشور خود برگردن به زندگی آرام و خوب. البته گپ مذاکرات به او معنا که باشه که کسی یک جهت فرض کنیم یا ایجا کدام مشکل را بزرگ بسازیم به او معنا نیست، ولی تماس به خاطر ازمی است که افهام و تفهیم صورت بگیره، شکایت ها شنیده شوه و برادرای ما که در بیرون هستند مخالف هستند نظرشان تفاوت داره با ما از آنها شنیده شوه. دروازه تفاهم ان شاء الله باز است.
البته تنها شنیدن نظر خود کار به جایی نمیرسانه. گپ تفاهم و مصالحه است و جامعه جهانی هم از شما میخواد که حکومت فراگیر تشکیل بتین، یعنی که همه اقوام مشارکت بتین در حکومت. حالا بریم سر یک بحث اقتصادی. چین گفته که کار استخراج پروژه مس عینک آغاز میکنه. یک نشست امنیتی هم در مورد پروژه تاپی برگزار شده بود. در این موارد چه معلوماتی میتونیم بتین؟
بله، پروژه مس عینک کاری که مربوط به معدن میشه تا حد زیاد نهایی است، یعنی قرارداد صورت گرفته یا شرایط فراهم است که کار آغاز شود. یک مشکل را شما آگاهی دارین که در اونجا به بار آمد، در خود امو جایی که کندنکاری صورت میگیره آثار قدیمی یا آثار باستانی ظاهر شد که او قدامت 22 هزار ساله داره. برای افغانستان از لحاظ فرهنگی بسیار مهم است. این چیز یک کمی مانع قرار گرفت، باز از سر بحث صورت گرفت، حال هم بحثا جریان داره تا او چیزایی که در اوجا هستن از بین نره و مسئول و مأمون یا انتقال داده شه و یا امونجا نجات پیدا بکنه. سر ازی کار جریان داره. حال بخش های تکنیکی ما هم از کشور چین هم کسای تکنیکیشون آماده بودن، بحث کردیم، هنوز هم زیر بحث است موضوع. یعنی قضیه حل شوه دیگر در آغاز کار مس عینک کدام مشکلی وجود نداره. در مورد تاپی باید بگویم بله، ابتداعا باید در مورد تاپی مسائل امنیتی زیر بحث گرفته شود. یک قطعه خاص در اوجا موظف میشه تا جریان را که کار صورت میگیره و سروی صورت میگیره تا حدود افغانستان تا حدود پس کشور همسایه میرسه، در اوجا باید امنیت صورت بگیره. بخاطر تامین امنیت و بخاطر کارهای آغاز ابتدایی بحثا صورت گرفته، انشاءالله در انقریب پروژه آغاز میشه و بعد مشاهده آغاز کار خواهد بودیم.
خب آقای مجاهد علی، بریم سر بحث‌های امنیتی. وزیر دفاع روسیه از افزایش فعالیت داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده. گفتنی شما در این زمینه چی است؟
باید 100% اطمینان بدیم به کشورهای همسایه و کشورهای منطقه از جمله روسیه، تشویش خود را از خاک افغانستان نداشته باشند. امارات اسلامی افغانستان به خاطر ثبات کشور خود، به خاطر آرامش مردم خود، مکلفیت دارد تا امنیت کلی را در افغانستان تامین کنه. افغانستان جایی نباشه که کدام کشور دیگر از جا تهدید شود یا خطر را احساس بکنه. این یعنی مسئولیت کشوری ماست که وطنی ماست. در این مورد خود ما زیادتر متوجه هستیم. روسیه و تمام کشورهای نزدیک و دور اطمینان میتیم که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و اجازه نمیدیم.
داخل خاک افغانستان تیاری بی سرنشین امریکایی میایه و هدف خود میزنه و میره و شما هیچ کاری کرده نمیتونین. باز چطور اطمینان به کشورهای دیگه میتین؟ امنیت باید قایم تر کنین که دیگران بتونن به شما اعتماد کنن. نیروهای سرحدی طالبان تنش‌های زیادی با همسایگان داشتن. دلیلی تنش‌ها چیست؟
موضوعات سرحدی شما اشاره کردین، بعضی جاها که مشکلات ایجاد میشه این یک دسیسه است. میخوان که افغانستان را با همسایه‌ها خود در تنش قرار بدن، در مشکلات قرار بدن، در یک فضای بی‌باوری را ایجاد بکنن. ولی الحمدلله ما هم هوشیارانه عمل کردیم تا به حال این برخوردای خرد ریزه را نگذاشتیم کلانتر شود و الحمدلله همسایه‌ها هم با کمال خونسردی به این مورد برخورد کردن و این مسائل خرد ریزه طبعا در مرزا واقع میشه، ولی معقولی است که به گونه اساسی و خوب حل شود و برخورد منطقی صورت بگیر. خدای نخواسته به هیچ همسایه هم ما درگیر مشکلات نشیم.
البته این مسائلی را که شما خرد ریزه میگین ممکن است جان تعدادی از آدم ها را بگیره و حتی بین کشور را مشکلات ایجاد کنه، پس باید جلوش گرفته شود. موضوع دیگه ای که از زمانی که طالب صاحب روی کار آمدن مشکلات اقتصادی فراوان ایجاد شد و حتی بعضی از خطر فروپاشی اقتصادی افغانستان میگن. فقر و گرسنگی مردم هم خود در جای قابل مشاهده است. البته غربی ها ادعا دارن که چند تریلیون دلار بر افغانستان مصرف کردن در دو دهه گذشته. او پولا کجا رفته؟
اول خب باید در مورد مشکلات اقتصادی بگویم که در 20 سال گذشته بدون جنگ و بمباردمان و وحشت در اینجا خارجی ها که مسلط بودن چیز دیگری نکردن، هیچ زیربنای را هم نساخته بودن که مردم افغانستان از او استفاده بکنه و اتکا داشته باشند. امی علت بود که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در ماه اول مردم با مشکلات اقتصادی مواجه شدن. اگر یا کدام منبع را می ساختن و افغان ها می تونستن از یک مدت خود استفاده می کردن، ولی که نکردن هر چیز موقتی بود. حتی همون ساختمان هایی که خودشان زندگی می کردن چوبی ساخته بودن که از بین برده شد. آنها به خاطر آبادی ما نامده بودن، به خاطر تخریب کشور ما آمده بودن و خوب است که آنها رفتن از کشور و کشور ما آزاد شد. حل موضوعات اقتصادی امارات اسلامی افغانستان خودش تلاش می ورزد، از تمام امکانات خود استفاده می کنه که اقتصاد بهبود پیدا بکنه. ولی دو فاکتور مهم هست، یکی سرمایه مردم افغانستان هنوز هم در بیرون منجمد است، از طرف آمریکای غصب است، باید رها شود. این یکی از مشکلات هایی است که بالای اقتصاد تاثیر خود داشته. دوم در مسائل موضوعات بانکی مشکلات را ایجاد کردن که انتقال پول برای تجارای ما زمانی که خریداری میکنن مواد خام میخرن یا اموال میخرن به افغانستان میارن با مشکلات مواجه میشن، پول انتقال نمیشه. این هم بالای وضعیت اقتصادی تاثیر منفی گذاشته که ما در صدد حل آن هستیم و این قصدا از طرف آمریکایی ها ایجاد شده ای وضعیت. ولی امارات اسلامی افغانستان از تمام امکانات استفاده میکنه که وضعیت تغییر بده. ما بهبودی های هم داشته، تمام تحرک اقتصادی وجود داشته، مثلا بودجه کشور از امکانات خود ساخته شد، 5 لک بیشتر از او مامورین معاشات خود را میگیرن، پروژه های بزرگ در حالت شروع و آغاز است، سروی آغاز شده و همچنان بعضی تحرک امنیت هست، تجارای ما رفت آمد میتونه، دروازه های تمام کشورهای همسایه خلاص است و اموال به افغانستان میه. تلاش میبرزیم که وضعیت تغییر بکنه و به امکانات خود ما انشاءالله.
خو ای آتش سوزی هایی که در قریه بالا مردیان ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان صورت گرفته یک کد گپ پشتش است که ما قبلا هم با آن پرداختیم و در این برنامه میخواییم درباره صحبت بکنیم. مردم با مشکلات زیادی مواجه شدن، کمک به اونا نرسیده و شایعات هم در موردش زیاد است و کسی هم چیزی را به گردن نمیگیره. گفتنی شما چی است در این مورد؟
آتش سوزی که در جوزجان رخ داده بود در روزهایی بود که تمام مسئولین وزارت ضد حوادث مصروف نجات سیلاب زده ها بودند، در ولایات مختلف سفرا داشتند، تیم ها فرستاده شده بودند، تمام امکانات او طرف سوق داده شده بود. به جوزجان هم مسئولین رسیدن، کمک های اولی خود را که مواد خوراکی و طبی است رساندن و به خاطر نجات هم اونجا پرسنل ما داشتیم که مردم را از آتش نجات بدن. این قضیه کاملا زیر بررسی است، حالا جزئیات دقیق هم به دست نامده که علت آتش سوزی چی بوده، ولی واقع دلخراش بود، به خاطر نجات امارت اسلامی افغانستان دست به کار است. در مورد بودجه وزارت ضد حوادث باید بگم که وزارت ضد حوادث به خاطر جلوگیری از حادثات است، از تلفات و از زیان های مردم است. در این راستا